آب و هوا از مستعمرات امپراتوری می روم. خوششانسی دیگرم این بود که من در اواخر نوامبر یعنی ماه آخر پاییز وارد بصره شدم. در هوایی معتدل و فرهنگیز. وقتی به این خوششانسیم پی بردم که نزدیکی فاو از خواص کنسول شنیدم مشی قبلی خودکشی کرده است، فقط به این دلیل که با بد اقبالی تمام در ماه ژوئیه یعنی درست وسط تابستان از انگلستان به بصره رسیده و بعد از یک ماه تحمل گرما و ترس هیستریک از طاعون با قایق به وسط رودخانه رفته و خودش را غرق کرده. انگشتی از آن دست ها در سوراخ سینه‌ام فرو رفت و آنجا زیر آب دجله جهیدن خونم متوقف شد و باقی مانده خون در رگ‌هایم ایستاد. تنم سرد شد و پلک‌هایم به طاق ابروهایم چسبید. با چشمان باز در آب تیره دجله سربازان هندی ارتش امپراتوری بریتانیا می دیدم که برای بالا کشیدن من به آب زدند و بی این که مرا ببینند همه جا را جستجو می کنند. بالا می روند، نفس می گیرند و دوباره پایین آیند. می دیدم که همان دستها جلوی چشمهایشان را می گرفت و مرا در پستی و بلندی کف دجله جا به جا می کرد تا به نظرشان نیایم. بند چرمی دوربین دور پیشانیم پیچید و چشمی دوربین را زیر چانه‌ام محکم کرد. یکی از سربازها تا نزدیکی‌های من پیش آمد و نیزه بلندی را که در گل فرو رفته بود بیرون کشید و دوباره بلارد. ششم نوامبر وقتی به فاو نزدیک شدیم، با نیم ساعت شلیک مداوم توپ‌ها، عثمانی‌ها فرار کردند و ناوگان جنگی ما وارد فاو شد. 8 روز بعد، ژنرال سر آرتور بارت، فرمانده لشکر ششم بریتانیا به ما پیوست و کلیه نیروهای بریتانیایی مستقر در منطقه را تحت امر خود قرار داد. یک هفته بعد از آمدن ژنرال آماده ی حمله به بصره بودیم که خلل خبر داد عثمانی‌ها بصره را گذاشتند و به طرف قرنه عقب نشینی کردند. این طور بود که ما در 23 نوامبر بدون هیچ جنگی وارد بصره شدیم و پرچم بریتانیا را بر بالای دارالحکومه نصب کردیم. بابان اصلی رژه رفتیم. من بلافاصله خودم را به جناب کنسول معرفی کردم و موظف شدم گزارش مکتوب حرکتم و مشاهداتم از بحرین تا بصره برایش تنظیم کنم. عجیب بود. چطور می توانستم بفهمم دوباره باران گرفته است؟ زیر آب فهمیدن این که قطرات تند و ریز باران وسط آب فرود می آید کار غیر ممکنی است. آن هم آب گلالود و به شدت تیره و طغیان کرده ای که سرعت گرفته تا چند مایل پایین تر درست از جایی که حرکت کرده بودی با فرات یکی شود. می توانستم تصور کنم که سیلابه ها چطور زمین های پست اطراف خاک را می شویند و به دجله اضافه می کنند. جهان بیرون از آب سطح ملالاوری از گلولای بود. کمه‌های سربازان پیاده نظام، چرخ‌های بزرگ اراده‌های توپ، نعل‌های تازه افتی هزاران قاطر و چرخ ماشین‌ها و گاری‌های آذوقه و تدارکات در آن سطح چسبناک فرو می‌رفت. من اما امواج رود به آخرین سربازی چشم دوختم که از چند قدمی من ناگهان بالا رفت و دیگر هیچ وقت بر نگشت. با اینکه قلبم قسمتی از بافت‌های تپندش را از دست داده بود، هنوز نمرده بودم. هنوز خون در مغزم جریان داشت. هنوز ذهنم زنده بود. اگر غم سوراخ نشده بود، قطعاً شناگر قابلی مثل من هرگز نمی‌گذاشت دجله حتی در خروشان وضعیت غرقش کند. با کمال تأسف به خودم اعلام کردم تو غرق شدی. من به غریقی در آب تبدیل شده بودم، آن هم با گلوله شلیک شده از تفنگ مارتینی زنگ زده‌ای که معلوم نبود از دستان چه کسی شلیک شده است. مردی از عشایر حورهای بین النهرین، پینه‌دوزی بغدادی، طلبه‌ای از نجف، نانوایی اهل کاظمین، خیاطی کربلایی یا شیخی مقیم سامرا یا کشاورزی از مدائن، هر که بود هیجان زده فتوای جهاد پشت سر مرجعی پیر به کرانه های دجله آمده بود. تصرف سهل بصره همه ما را مطمئن ساخته بود که عثمانی ها را کسی یاری نمی کند. که راه تا فتح قرنه باز است و حتی زودتر از پیشبینی های من تا چند ماه آینده در خیابان های بغداد رژه خواهیم رفت. آنچه ما را شگفت زده کرد خبرهای نو رسیده از شهرهای مقدس عراق بود. سخت می شد باور کرد مراجع شیعه نیز همچون مفتی اعظم عثمانی فتوای جهاد علیه ما بدهند و دو مذهب اسلامی این گونه در برابر ما یکی شوند، درست مثل دجله و فرات که حوالی قرنه به هم می ریزند تا به سوی دریا بروند. شیعیان بین النهرینی بین ما و حکمرانان سنی مذهبشان دست به انتخاب عجیبی زده بودند. کمک به همکیشانشان در برابر مایی که به آنها وعده رستگاری داده بودیم. بعد از ورودم به بصره کنسول دستور داد لشکر بریتانیا در پیشروی به سمت اهداف جدید همراهی کنم و هر 12 ساعت گزارش رویدادها و مشاهداتم را با هر وسیله ممکن به بصره انتقال. این نیم روزهایی که قرار بود به زودی تمام شود تا زمانی که غریق دجله شدم چندین ماه به درازا کشید. لبیک مؤمنان به فراخوان جهاد و یاری نیروهای عثمانی کار را بر ما سخت کرد. جبهه های جدیدی گشوده شد که نیازی به آنها نبود. نیروهای جدید از دهانه اروند فراخوانده شدند که فکر نمی کردیم به کار بیایند. در نوبت مجبور شدیم محاصره ها را بشکنیم. برای پاسداری از 200 مایل لوله از نفتون مسجد سلیمان تا اهواز سربازان تازه گسیل کردیم. بخش عظیمی از ظرفیت نظامی من در خوزستان محمره و اهواز و سوسنگرد به دفع حملات گاه و بیگاه عشایر به کار گرفته شد. در چندین نوبت هزاران سرباز، هزاران قاطر و ستونهای تدارکات و اراده‌های توپ تحت فرماندهی جنرال های زبده به لشکر اولیه افزوده شدند تا کاستی های پیش آمده را ترمیم کنند. به تعداد پرواز هواپیماها اضافه شد. انبارهای غارت شده چندین بار پر شد و خطوط تلگراف 10 مرتبه ترمیم شد. و عجب این که این صدمه ها از طرف کسانی بود که تعداد اندکی تفنگ مارتینی زنگ زده داشتند و سلاح اصلیشان شمشیرهای کج بود و چماق و نیزه های بدوی و البته اعتقاد وجوب اطاعت از فتوا. درونم از آب پر شد، اما این کمکی به بالا آمدنم نکرد. دستهایی از کف دجله نمی گذاشتند به سطح آب برسم. در فاصله نزدیک و عمق جریان زیرین مرا با خود می کشید و دست ها مرا به سمت تلاقی درود می بردند. با هر تکانی احوال ماضی از مغزم سر می رفت و در آینده محو می شد. تکه های زندگیم مثل حباب های ریز و تیره در آب گم می شد و وجودم را تهی می کرد. روزهای کودکیم در باری سنت ادموندز، ایام تحصیل در کالج ترینیتی، قبولیم در آزمون ترجمه شفاهی وزارت خارجه، کارآموزیم در تسالونیکی، دیلماجیم در قسطنطنیه، منشیگریم در ازمیر و ارزروم، مأموریت‌هایم به صوفیه، ارومیه و تبریز، مراسم اهدای نشان سنت مایکل در دجله شناور شد. مثل برگ‌های کتابچه‌ای که از جیب فراخم بیرون آمده بود و مرکب کلماتش به رود می‌رفت و اوراقش از هم فاصله می‌گرفت. آن بخش از زیستنم که مایل بودم در لحظه‌های آرامش و سکون با پلک‌های بسته مرورشان کنم به آنی در دجله فرو رفت. به شکار خرس رفتن در شمال ارزروم، شکار خروس کولی و آهوی قرمز در هوای ایستگاهی دور افتاده در امتداد خط آهن آیدین. دجله طعم داشت، طعم ناشناخته و غریبی که گذشته و آینده را توأمان به خاطر می آورد. هر گذشته ای را که زیسته بودم و هر آینده ای را که پیش بینی کرده بودم، قاطی طعم شگفت این رود پیش رویم زنده شد. از من بیرون آمد و شناور شد و محو گردید به آنی و بی اختیار. طعم خشت‌های مداین، جنگ‌افزارهای آشوری، کمان‌های پارسی و اسب‌های تازی را در دهانم مزه کردم. من داشتم به سرعت جزوی از سرگذشت دجله می‌شدم. قرار نبود همان بالا در عرشه کشتی کوچک توپدار مانم و گریختن عثمانی ها را تماشا کنم و وقایع دور و دراز تا فتح بغداد را گزارش کنم. قرار بود من به تیر یک تفنگ مارتینی زنگ زده غریق دجله شوم و دستهای دجله شبیه همان دستی که گلوله را به قلبم شلیک کرد مرا به تلاقی درود ببرد، به شط العرب بسپرد تا با اولین جزرومد به دریا پس فرستاده شوم.
عزیزان همراه، امیدواریم که برنامه ما مورد توجهتون قرار گرفته باشه. آخرین بخش برنامه ما مقالات و مقولات هستش. هفته گذشته به این نکته اشاره کردیم که گرانی کاغذ و راحت بودن ذخیره کردن فایل‌های الکترونیکی و خیلی مسائل دیگه باعث شده که شکل مطالعه کتاب در میون نسل جدید خیلی تغییر بکنه. بخش نخست مقاله شکل نوین خواندن رو هفته پیش شنیدید و حالا بخش دوم و پایانی رو می‌شنوید.
مقالات و مقولات، بررسی برترین مقالات عربی نشریات معتبر بین المللی.
در این مفهوم خواندن به عنوان فعالیت‌های متنی توصیف می‌شود که در آن تفسیرها و متون از انواع مختلف متن در محیط‌های رسانه‌ای شبکه به وجود آمده است. کلیه فرآیندهای درک معنا شامل تعامل و ارتباط با دیگران است. بنابراین خواندن نوین همان ارتباطاتی است که مردم ممکن است در نقش‌های حیاتی خود بازی کنند. این تحقیق به بررسی این که آیا تجزیه و تحلیل تجربی عادت‌های خواندن دانشجویان فنلاندی از ایده خواندن نوین که در کل باعث از بین رفتن عادت‌های سابق خواندن شده است حمایت می‌کند یا خیر. در این تحقیق ما دریافتیم خواندن شامل فعالیت‌های مختلفی در ارتباط با خواندن و نوشتن است که در فضای رسانه‌ای معاصر اتفاق می‌افتد. خواندن شامل متون منتشر شده به شکل چاپی و الکترونیکی است و از طریق گروه‌های رسانه‌ای حرفه‌ای یا خدمات رسانه‌ای اجتماعی تحویل داده می‌شوند. بنابراین تأکید بیشتر روی اشکال متون نوشتاری بین فردی و ارتباطات همسالان یا نشر مبتدی و حرفه‌ای در اینترنت است تا اینکه روی اشکال متنی دیداری نوشتاری از قبیل تلویزیون، ویدیو و سینما باشد. با این حال استفاده از اشکال متنی دیداری شنیداری نیز به عنوان بخشی از عادت‌های کلی‌تر جوانان در استفاده از رسانه‌ها در این تحقیق مطالعه می‌شود. نتایج پژوهش: اغلب پاسخ دهندگان در این تحقیق با اینترنت در نوجوانی و هنگامی که ارتباطات اینترنتی به منازل شخصی راه یافتند آشنا شدند. در کل خانواده‌های فنلاندی اتصال به اینترنت را تقریباً در سال 1994 همزمان با ظهور نخستین مرورگر وب گرافیکی آغاز کردند. در فنلاند در ابتدای دهه 1990 کتابخانه‌های محلی و مدارس ابتدایی نقش مهمی در آشنایی کودکان دبستانی با اینترنت ایفا کردند. در کل دانشجویان قرن 21 با رسانه‌های اجتماعی آشناترند. 60% از پاسخ دهندگان اظهار کردند که از رسانه‌های اجتماعی حداقل 1 ساعت در روز استفاده می‌کنند. ما رسانه‌های اجتماعی را به صورت انواع خدمات برخط در نظر گرفتیم، جایی که کاربران شبکه‌های خود را ایجاد می‌کنند، با دیگران ارتباط برقرار می‌کنند و محتواهای تولیدی را دنبال می‌کنند و یا به اشتراک می‌گذارند.
ادبیات ایران و جهان را ورق بزنید با مجله ادبی فانوس.
عمومی ترین انگیزه در استفاده از اینترنت ارتباط با دیگران و سرگرمی است. گرچه اینترنت رایج ترین رسانه در بین دانشجویان بود، اما رسانه‌های چاپی هنوز هم در میان آنها ارزشمند است. نیمی از پاسخ دهندگان همچنان یک روزنامه را در اشتراک داشتند. افرادی که اشتراک روزنامه نداشتند، روزنامه‌های رایگان را به شکل چاپی و یا الکترونیک مطالعه می‌کردند. ثبت خاطرات و مصاحبه ها همچنین نشان داد برای بسیاری از پاسخ دهندگان خواندن روزنامه در صبح هنوز هم عادت مرسوم است. ماده خواندنی که بیشترین واکنش های مثبت را دریافت کرده بود با کمال تعجب کتاب چاپی بود که استقبال زیادی از آن شده بود. به هر حال دانشجویان در این نمونه بیشتر با متون مختلف سر و کار داشتند و در کل ممکن است بیشتر از بزرگسالان از کتاب استقبال کنند. اما مصاحبه ها و سوالات پرسش باز از پاسخ دهندگان نشان داد که آنها قبل از شروع تحصیلات دانشگاهی تمایل داشتند داستان‌های قدیمی بخوانند. 85% پاسخ دهندگان بیش از 10 کتاب و 40% بیش از 50 کتاب برای خودشان داشتند. خواندن داستان مخصوصاً در اوقات فراغت با اقبال روبرو بود. اما تعدادی از مصاحبه شوندگان ابراز کردند به دلیل درس و تحصیل زمان کمی برای اوقات فراغت و خواندن دارند. در خیلی از موارد خواندن کتاب‌ها و منابع درسی به عنوان مانعی برای خواندن به قصد لذت ذکر شد. در دهه 1990 آثار داستانی محبوب در بین جوانان در فنلاند اساساً تغییر کرد. بر اساس نتایج مطالعات بر روی خوانندگان آثار ادبی فنلاند در آن زمان، محبوب ترین نویسندگان مردان بودند و محبوب ترین داستان ها توسط نویسندگان ملی نوشته می شدند. جوانان در قرن 21 کتاب های خارجی در ژانر فانتزی را ترجیح می دهند. مطالعه ما ایده تغییر را حمایت می کند. گرچه نتایج بررسی ما محبوبیت نویسندگان فنلاندی را همچنان در بین دانشجویان تایید می کند. یکی از دلایل این ادعا محبوبیت داستانهای جنایی خارجی و فنلاندی و دلیل دیگر وجود آثار کلاسیک نویسندگان فنلاندی در برنامه درسی مدارس است. در کل محتوای خواندن از مطالب ملی به جهانی تغییر پیدا کرده است و جنسیت نویسنده دیگر به هیچ عنوان اهمیتی ندارد.
با شعر و داستان همراه باشید در مجله ادبی فانوس.
برای دانشجویان معاصر ژانر و محتوای کتاب دلیل اصلی انتخاب منابع خواندنی است. گرچه انگیزه های اجتماعی در پس انتخاب منابع خواندنی که حتی می تواند موجب پیوستن به جوامع خواندن فراملی شود نیز اهمیت دارد. این تحقیق این فرضیه را تایید کرد که دانشجویان فنلاندی متولد شده در دهه 1980 تا اوایل دهه 1990 بیشتر خوانندگان بینابینی که در جایی میان خواندن سنتی منابع چاپی و خواندن نوین فعالیت در رسانه‌های اجتماعی قرار دارند هستند، تا اینکه به کلی نسل جدیدی از خوانندگان باشند. فعالیت‌های جدید از خواندن سنتی متمایز است، زیرا خواندن نوین هر روز بیشتر به ارتباط بین افراد مرتبط می‌شود. گرچه جوانان وقت زیادی را برای ارتباط با همسالانشان از طریق رسانه‌ها و شکل‌های متنی کوتاه شده صرف می‌کنند، اما آنها خواندن متون تخصصی را ترک نکردند و هنوز از منابع چاپی خصوصاً کتاب استقبال می‌کنند. تطبیق کامل با عادت‌های استفاده از اینترنت به صورت جهانی احتمالاً بر چگونگی خواندن منابع چاپی توسط دانشجویان تأثیر می‌گذارد، در حالی که مهم‌ترین موضوعات در بین این قشر نشان می‌دهد زائقه فرهنگی جوانان امروز نسبت به نسل‌های قبلی بیشتر بین‌المللی است. برای نمونه آنها اغلب داستان‌های خارجی و ژانرهای فانتزی را ترجیح می‌دهند. در کل عادت‌های خواندن جوانان فنلاندی ترکیبی از شکل‌های کلاسیک و نوین خواندن است. گرچه خواندن کلاسیک بسیار ارزشمند است، اما مراحل زندگی آنها را به سمت فعالیت‌ها و عادت‌های ارتباطی خواندن نوین سوق داده است. همانطور که تحلیل انجام شده توسط ریمود ویلیامز در اثر کلاسیک وی به نام انقلاب طولانی در سال 1963 نشان داد، انقلاب در تکنولوژی‌های ارتباطی فقط یک بُعد از تغییرات اجتماعی طولانی مدت را تکمیل می‌کند. سایر بازیگران مهم در این صحنه از نظر تاریخی انقلاب‌های سنتی هستند. میتوان گفت تکیه بر روی تکنولوژی‌های ارتباطی و رسانه‌ها قوی‌تر شده است و مرکزیت بیشتری در اقتصاد و قدرت و غیره یافتند. آن میتوانند به عنوان عوامل کلیدی تغییرات اجتماعی نقش بازی کنند. در ارتباط با خواندن، همان شکل همیشگی خواندن که خواندن داستان بلند است، با وجود اینکه به آسانی با شکل ارتباطی خواندن نوین تطبیق نیافته است، اما محبوبیت خود را به خوبی حفظ کرده است. بنابراین این مهم است که خواندن نوین را به عنوان بخشی از علاب طولانی مدتی که تغییرات فرهنگی، اجتماعی، سازمانی و صنعتی در آن به هم گره خورده است در نظر بگیریم، به جای اینکه آن را جهشی ناگهانی در اغلب عادت‌های خواندن شخصی افراد یا گروه‌های خاص بدانیم.
فرهیختگان ارجمند، خیلی خوشحالیم که تا پایان برنامه با همون همراه بودید و امیدواریم که حاصل زحمت گروه تولید مجله ادبی فانوس توجهتون رو جلب کرده باشه. همکاران ما در این قسمت، نویسنده و سردبیر جناب آقای مجید اسیری، گفتگو جناب آقای محمد قائم خانی، ادیتور آقای امید استیری و خانم فائزه سنوبری، گویندگان خانم الهام اکبری، خانم سید المیرا شاهان، آقای محمد امین نیدی، خانم افسانه بهبودی، آقای حسین کاظمی و بنده بهنام پارسی. روز و روزگار بر شما خوش. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.